ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه میزبان شما. رسانه‌های استرالیا میگویند 3 شهروند این کشور در ایران بازداشت شدند. علی ربیعی میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه است. حسن روحانی میگوید آمریکا باید سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دولت استرالیا در پاسخ به رادیو فردا گزارش ها درباره بازداشت 3 شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. پیشتر رسانه های استرالیا از بازداشت 3 شهروند این کشور خبر داده بودند که 2 تن تابعیت دوگانه استرالیایی بریتانیایی دارند. اسامی افراد بازداشت شده اعلام نشده و دولت استرالیا میگوید به خانواده این افراد کمک کنسولی ارائه می کند. همچنین رسانه های آن کشور گزارش دادند که اگرچه 2 تن از بازداشتی ها 2 تابعیتی هستند، اما استرالیا هدایت مذاکره با تهران برای آزادی آنها را بر عهده دارد. یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش ها میگوید او با حکم 10 سال زندان روبروست. 2 تن دیگر یک زوج هستند که در حال سفر در ایران بوده و بنابر گزارش ها به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی بازداشت شدند. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران میگوید نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحومه سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
آقای ربیعی با بیان این موضوع روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان برای تماشای بازی‌های ملی و لیگ فراهم شده و بنابر گفته وزیر ورزش برنامه‌ریزی برای تماشای بازی‌های ملی نهایی شده. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفته است با فضای فعلی که به گفته او طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فوش می‌دهند و درگیری وجود دارد، حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست. در پی درگذشت یک دختر هوادار فوتبال در ایران به نام سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کرده و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها خاتمه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هم جنگ طلبان باید کنار بروند و هم آمریکا باید سیاست به گفته او جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. حسن روحانی روز چهارشنبه از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید و اما آمریکا در یک اقدام جدید زنجیره‌ای تحریم‌های تازه‌ای را برای سپاه قدس، حماس، حزب الله و القاعده وضع کرده. مایک پومپو وزیر خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 19 شهریور در یک نشست خبری درباره این تحریم‌های جدید علیه گروه‌های تروریستی سخن گفتند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که تحریم‌ها شامل 15 نفر از سران نیروهای قدس سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، حماس و القاعده می‌شود. محمد سعید ایزدی نماینده سپاه قدس جمهوری اسلامی در لبنان یکی از این نفرات است. همچنین نام ظاهر جباریان، رابطه مالی میان ایران و حماس که همکنون در ترکیه زندگی می کند نیز در این فهرست دیده می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی در لندن داشتم از او پرسیدم این جور تحریم ها چقدر می تونه جلوی کمک ایران به حزب الله و گروه هایی مثل حماس را بگیرد.
کمک های ایران و حمایت ایران به گروه های اینچنینی هیچ وقت از طریق کانال های رسمی تحت نام جمهوری اسلامی طبیعتا نبودن و اینها این گونه فعالیت ها دهه های مختلف هست که تقریبا میشه گفت روش های متفاوتی برای دور زدن تحریم ها رو توی این حوزه جمهوری اسلامی استفاده کرده، توسعه داده و با این قضایا به هر حال کارها مسائل استراتژیک خودش را از نظر حمایت مالی و سایر حمایت حتی حمایت تسلیحاتی و غیره برای این گروه ها در از پیش برده. لزوماً این تحریم های این شکلی پایانی برای حمایت های این چنینی جمهوری اسلامی از این گروه ها نخواهند بود، ولی خب به هر حال ببینین اسم هایی رو، شرکت هایی رو ما داریم هر روز میشنویم که قبلا هیچ کس از اونها خبر نداشت، پس یعنی نشون میده که اون روش های غیر رسمی و پنهانی که استفاده میشدن الان به شدت مورد تعقیب و بررسی خزانه‌داری آمریکا و دولت آمریکا هستند. این گونه اقدامات آمریکا تأثیر منفی و اختلال ایجاد میکنه در این حوزه، اما معنیش نیست که پایانی برای این فعالیت ها خواهد بود. قطعا جمهوری اسلامی افراد دیگری رو داره آماده میکنه، نامهایی رو که ما نمیشناسیم، شرکت هایی رو که هنوز هیچ کس ازشون نامی نشنیده در نقاط مختلف دنیا و به هر حال هر کدوم از این درها که بسته بشه یک در دیگه رو جمهوری اسلامی برای این قضیه باز خواهد کرد.
و خانم بازوبندی، با کاهش فروش نفت ایران درآمدهای ایران خب کم شده. یه سری از گزارش ها در واقع میگن که کمک های مالی ایران هم ظاهرا کاهش پیدا کرده به یه سری از این گروه ها. به نظر شما یا این سیاست آمریکا تونسته فعالیت های برون مرزی رو کاهش بده، تاثیر بذاره؟
تونسته تأثیر بذاره. طبیعتا وقتی دولت با مشکلات اقتصادی تا این اندازه جدی در داخل کشور مواجه هست، خب به هر حال این مشکلات تا یه حدودی به این فعالیت‌های حوزه‌های اینچنینی هم تعمیم پیدا می‌کنه. در نهایت ببینیم مسئله این هست که الان اولویت بندی جمهوری اسلامی برای حل مسائل اقتصادی به هر حال خب تا یه حدودی معطوف هست به پیش بردن اهداف استراتژیک در منطقه که این کمک‌ها یک بخش بسیار مهمی از این اهداف به حساب میان. بنابراین منابع کم شدن، درآمد کاهش پیدا کرده، ولی در نهایت جمهوری اسلامی همچنان بسیار خواهان این قضیه هست که این کمک ها رو ادامه بده و حتی اگر لازم باشه اولویت بندی از سایر مخارج دولتی و هزینه های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی باید در داخل کشور یا حتی در خارج کشور برای اهداف غیر این چنینی متحمل بشه، ممکنه اولویت بندی رو انجام بده که بعضی از اون اهداف رو برای مدتی به حالت تعلیق در بیاره که بتونه منابع بیشتری رو برای حمایت از این گروه تخصیص بده.
صدای سارا بازوبندی را می شنیدید، کارشناس اقتصادی در لندن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به درگذشت سحر خدایاری، دختر هوادار تیم استقلال تهران، واکنش نشان داد. در همین زمینه همکارم فرهاد سلمانیان مصاحبه‌ای را انجام داده با منصوره میلز.
به نظر ما مرگ یک دختر هوادار فوتبال به این شکل در جاهای دیگه دنیا ممکن نیست. تا جایی که ما میدونیم ایران تنها کشوریه که زنان رو از حضور در ورزشگاه‌های مخصوص فوتبال منع میکنه و اگه اونها تلاش کنن وارد ورزشگاه‌ها بشن مجازات میشن. در یک سال و نیم گذشته زنان زیادی به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات دستگیر شدن. مورد مشخص ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها تنها یک نمونه کوچک از تبعیض‌های گسترده علیه زنان در ایران هست. سازمان عفو بین‌الملل در گذشته بارها از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ابراز نگرانی کرده که چندین دهه باعث نقض حقوق زنان شده. زنانی که گاهی برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز به خیابون رفته و دستگیر شدند.
Have you seen any changes, for example, in Iranian judiciary?
سازمان عفو بین‌الملل در گذشته بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده. آیا شما بعد از صدور بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل تغییری در برای مثال رفتار دستگاه قضایی ایران دیدید؟ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه قبلیش احکام سنگین فعالان کارگری رو هم محکوم کرده بود.
And activists even yesterday.
So in the past, Amnesty International has had an impact.
سازمان عفو بین الملل در گذشته با ایجاد کارزارهای حقوق بشری تاثیرگذار بوده. ما میدونیم که مسئولان ایرانی بیانیه‌های مطبوعاتی و موضع‌گیری‌های ما رو میخونن. اما اونچه که ما سعی داریم انجام بدیم، بازتاب دادن صداهایی هست که از درون ایران میرسه. بازتاب صدای جامعه مدنی و فعالانی که نهادهای حکومتی ایران سعی دارن اونها رو خاموش کنن. در این بین متاسفانه مدام شاهد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم. شاهدیم که حکومت ایران احکام زندان سنگینی رو علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران صادر می‌کنه که ما در بیانیه 9 سپتامبرمون با اشاره به وضعیت فعالان حقوق کارگری به اون پرداختیم. ما تمام تلاشمون رو برای بهتر شدن وضع می‌کنیم. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، سیاستمداران و شهروندان باید در زمینه پرونده‌های قضایی و افراد بازداشتی تلاش کنند، مثل همین کاری که در مورد موضوع سحر دختر هوادار فوتبال انجام میدن. ما همیشه از جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا خواستیم که نهادهای حکومتی ایران رو بازخواست کنند. متاسفانه ما در جایگاه عفو بین الملل فقط یک سازمان حقوق بشری هستیم. برای نهادهای حکومتی ایران نادیده گرفتن ما و تلاشهای ما آسونه، اما اگه ما و بقیه بخشهای جامعه بین الملل یک صدا بشیم، میتونیم تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران به وجود بیاریم که مردم ایران شدیداً به اون نیاز دارن.
منصوره میلز در گفتگو با فرهاد سلمانیان. و اما کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که ایران همراه با 9 کشور دیگر در فهرست کشورهای سانسورگر جهان جای دارد. جمشید زند.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، کشورهای اریتره، کره شمالی و ترکمنستان به ترتیب در رده‌های اول تا سوم این فهرست قرار گرفتند. عربستان سعودی، چین، ویتنام، ایران، گینه استوایی، بلاروس و کوبا نیز در رده‌های بعدی فهرست سانسور حکومتی هستند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، در گزارش خود این 10 کشور را متهم کرده که استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان را زیر پا گذاشته و با ارعاب خبرنگاران و استفاده از حبس، رسانه‌ها را به سخنگوی حکومت تبدیل و خبرنگاران مستقل را به تبعید وادار می‌کنند. این گزارش با اشاره به خودسانسوری در این کشورها گفته است، دولت‌هایی مانند عربستان، چین، ویتنام و ایران با استفاده از روش‌های سنتی سانسور، مانند آزار و اذیت و بازداشت بدون دلیل، همراه با نظارت امنیتی پیشرفته و هک کردن هدفمند سعی دارند رسانه‌های مستقل را به سکوت وادارند. جوئل سایمون، مدیر کل اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در این زمینه گفته است، اینترنت قرار بود سانسور را منسوخ کند ولی این اتفاق نیفتاد. به گفته او، این حکومت‌ها روش‌های قدیمی سرکوبگرانه را با فناوری‌های جدیدی که اغلب از شرکت‌های غربی می‌خرند ترکیب کرده و برای کنترل رسانه‌ها و خفقان مخالفان استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌هایی که نهادهای مدافع آزادی رسانه در جهان طی سال‌های اخیر منتشر کرده‌اند، از جمله معدود کشورهایی است که بدترین کارنامه را در این زمینه دارد. گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود برای سال 2019 اعلام کرد که ایران با 6 رتبه نزول نسبت به سال قبل از آن در جایگاه 170 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها قرار دارد. این گزارش از ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران از 40 سال پیش تا کنون نام برده و اعلام کرده است که در فاصله سالهای 1358 تا 1388 دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، زندانی و یا حتی اعدام شدند. ایران علاوه بر این که یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان لقب گرفته، به گفته گزارشگران بدون مرز به بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای نیز تبدیل شده است.
جمشید زند همکارم گزارش میداد. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه فرشید منافی ایستگاه فردا.